قال الله تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. آيات آخر سوره توبه 128 و 129 این سوره هست. موضوع صحبت من هم سیره نبوی است. ویژگی هایی که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم دارند دو گونه هست. یه بخش خصوصیاتی است که مختص به اون حضرته، بخش دوم خصوصیاتی است که مختص به اون حضرت نیست، بلکه دیگران هم باید اونها رو پیدا بکنه. وقتی میگیم پیامبر الگو هستن، منظور این دومی هاست. قسم اول وقتی میگیم پیامبر مثلا رسول خدا هستن، این معناشی نیست که ما هم باید بریم مثل اون حضرت رسول خدا بشیم. لذا تو قسم اول پیامبر الگو نیستن برای دیگران. اسوه بودن حضرت مربوط به بخش دومه. لذا تو بخش اول فائده علمی است، بخش دوم فائده هم علمی است و هم عملی. مطالب وقتی با هم بهش توجه بکنیم، وقتی میگیم شناخت پیامبر، منظور مشخص میشه که چیه. قسم اول فائده علمیه، یعنی فقط فائده اعتقادیه. ما معتقدیم که اون حضرت مثلا رسول خدا هستن، نبی الله هم، اون حضرت خاتم انبیا هستن، اون حضرت واسطه بین خدا و خلق هست. اینا هیچ کدامش فایده عملی برای ما نداره، هم فایده علمی داره، یعنی همش رو باید ما معتقد باشیم. اما تو بخش دوم وقتی میگیم اون حضرت امر به معروف و نهی از منکر میکرده، ما هم باید انجام بدیم. وقتی میگیم اون حضرت نماز میخونده، ما هم باید بخونیم. وقتی میگیم اون حضرت مردم رو هدایت میکردن، ما باید انجام بدیم. این تقسیمی که داریم انجام میدیم تقسیم کلی است. یه خودتون خیلی از صفات رو ممکنه شمارش بکنید که در قسم اول قرار بگیره و بسیاری از صفات رو میبینید در بخش دوم قرار میگیره. بعد به ذهنتون این سوال میاد که خب فایده قسم اول چیه؟ میگیم فایده علمی داره. همین که ما میدانیم و اعتقاد داریم و خیلی ها نمیدانن، خبر ندارن، یا اگرم میدونن عقیده ندارن، اصلا پیامبر ممکنه قبول نداشته باشن. معلومه که قسم دوم فایدهش خیلی بیشتره. قسم دوم فایده عملی پیدا میکنه و ما ضمن این که میفهمیم باید خودمون رو به پیامبر نزدیک بکنیم. وقتی بگیم اخلاق بسیار خوبی داشتن پیامبر، همه ما باید این اخلاق ما پیدا بکنیم. وقتی مثلا میگیم سجده های طولانی انجام میدادن، ما هم باید انجام بدیم. یعنی اینجا میاد یک نکاتی پیدا میکنه که ما همینطور که از نظر علمی بهش اعتقاد داریم، از نظر عملی هم باید انجام بدیم. در این آیه 128 توبه چهار خصوصیت رو برای پیامبر گرامی ذکر کرده که اولیش از قسم اوله و ستای بعدیش از قسم دومه. لذا تو یه آیه ما همین تقسیم رو که الان گفتیم مشاهده میکنیم. حالا با توجه به این تقسیمی که گفتیم، شما توجه کنید، یک بار دیگه آیه رو میخونم ببینید چطور صفت اول از قسم اوله، صفت دو و سه و چهار از قسم دومه. لقد جاءكم رسول من انفسكم، پیامبری به سوی شما آمده از خودتون هست. عزیز علیه ما عنتم، این پیامبر وقتی میونه شما در هلاکتی، در رنجی، این برای او عزیزه، یعنی قابل تحمل نیست، سخت است برای پیامبر عنت شما. به اصطلاح ما عنتم، ما مای مصدریه هست که بعد از خودشو به تعبیر مصدر میبره و اضافه میشه به مخاطب. ما عنتم یعنی عنتکم، عزیز علیه عنتکم، حریص علیکم، پیامبر حریص بر شما هم هست. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، پیامبر نسبت به مؤمنین رؤوف است و رحیم. خب از این آیه شریفه ویژگی اول رو ببینیم چیه. رسول من انفسکم، رسولی از جنس خود شما، این ویژگی از قسم اوله که گفتیم فقط فایده علمی داره اما فایده عملی نداره که ما هم بریم رسول خدا بشیم. رسول من انفسکم. اما اون سه ویژگی بعدی از قسم دومه. فرمود که این پیامبر سخت و ناگواره براش، غیر تحمله که بتواند ببینه شما در سختی و رنج هستی، و یکی هم حریص بر هدایت شماست، و سوم این که این پیامبر رؤوف و مهربان باشه. خب از این سه ویژگی هم اگر خوب توجه کنیم دید همش از قسم دوم. حالا یه نکات تفسیری تو این آیه وجود داره که اینا رو اشاره بکنم. بعضی من انفسکم رو من انفسکم خوندن، یه قرائت دیگری است که در اون صورت معنا خیلی فرق میکنه. این پیامبر از نفیسترین شماست. کلمه جاءکم به معنای این نیست که پیامبر به ظاهر قدم برداشتن اومدن به سوی شما. جاه کنایه هست، کنایه از رسالت پیامبره. یعنی پیامبر که مبعوث شدن، مبعوث به سوی شما شدن، نه به سوی قوم دیگر. چنانچه نسبت به ایرانی ها گفته میشه که پیامبر به سوی شما نیامده، و این باز به معنای نیامدن با پا نیست. خب این کنایه هاییست که در گفتار ازش استفاده میشه. جا اصلا اینجا معنای حقیقی خودش اراده نشده. و اما این که فرمود این رسول است از جانب پروردگار، این خصوصیتیه که ما فقط بهش اعتقاد داریم. اما این که ما من انفسکم رو اینجا چه نتیجه میخوایم ازش بگیریم، شاید نتیجه اینه که میخواد بفرمان این پیامبر از بد و تولد بین خود شما بود و شما میدانید که این بشر معمولی نیست. وقتی بچه ای تو یک شهری از بد و تولد میبینن معصومه، چشم میزنه دیگه، همه خبرها پخش میشه همه جا. امانتداری حضرت کاری کرده بود، همه میگفتن امین. برای چی میگفتن امین؟ چون میدانستن او هیچ تو امانت خیانت نمیکنه. دروغی از او نشنیده بودن، منکری رو از او ندیده بودن، سخن خلافی رو ازش نشنیده بودن، توهین به کسی رو ازش ندیده بودن. مثلا عرب جاهلی که اینا براش عادی بود، حتی قتل و کشتار گاهی همدیگر رو میکشتن. یه مرتبه یه چنین انسانی بینشون روش کرده، هیچی گناه، اونم هیچ کس از او خبر نداره. خب این خصوصیتیه که وقتی قرآن به رخ مردم میکشه کسی نمیتونه انکار بکنه. رسولیست من انفسکم، از خودتونه. تمام روحیات او رو از نزدیک دیدید. اگه از یه شهر دیگه می اومد به سمت شما، می گفتید ما نمی دونیم این کیه، سابقه او چیه. اما الان می فرماید سابقه او رو شما کاملا اطلاع دارید، چطور می خواهد انکار بکنید؟ دلیل ندارید. و خود اون حضرت هم یه موقع فرمودند که اگه من بگم پشت این کوه، کوه ابو قبیس، دشمن آمده و میخواد حمله به شما بکنه، آیا میپذیری سخن منو یا نمیپذیری؟ همه گفتن بله میپذیریم، یقین داریم شما دروغ نمیگید، ولو شوخی دروغ نمیگید. و من فهمدم خب اگر چنین اعتقادی به من دارید که من دروغ هیچ وقت نمیگم، خب حالا دارم میگم خدای یگانه ای خالق شماست، بعد از جهانم یه قیامتی هست، دارم خبر بهتون میدم. نمیتونستن رد بکنن کلام پیامبر رو، اما اون تعصب جاهلی هم نمیذاشت که بپذیرن. از این ویژگی ما صرف نظر میکنیم و این خصوصیت بعدی رو بهش توجه کنید که ضمن این که ما داریم بحث علمی میکنیم، بحث عملیش که با خودمون. گفتیم باید بدانیم که ما هم باید متصف بشیم به این صفات. عزیزون علیه ما عنتون، پیامبر براشون تأمل نیست، نمیتونن باور کنن که شما در هلاکت باشی، زحمت و سختی باشی. هلاکت به دو معناست، یکی هلاکت جسمانی که میبینن شما جنگ با هم میکنید، شمشیر میزنید، همدیگر رو میکشید، اختلاف اوس و خزرج یه چنین اختلافی بود که سالهای متمادی هم بینشون اختلاف بود، پیامبر نمیتونستن ببینن که اینها مرتب به یکدیگر حمله بکنن، یکی از اون طرف مقابل رو بکشن، زخمی بکنن. اینا میگن هلاکت ظاهری. یه هلاکت هم داریم، هلاکت معنوی، و اون این است که انسان در اثر گناه خودشو هلاک میکنه و پیامبر نمیتونن ببینن که این مردم گناه میکنن، معصیت خدا رو میکنن، چون عاقبت جهنمه. این هم یک نوع هلاکته. احتمالاً بعضی میدن که این اصلاً علت در اینجا سختی‌های زندگی، مشکلات زندگی باشه. اگر این احتمالاً داده بشه، این سختی‌ها قابل جمع با گناه هم هست. وقتی میگیم قابل جمع یعنی یه معناست، نگید این معنای سومه. نه، اون تو معنای دوم که گفتیم معنای گناهه، با این معنای سوم یکی از آب در میاد. اون تو فتوفنش اینه، یه جمله رو عرض میکنم ببینید چطور جمع میشه. کسی که گناه میکنه خودشو مریض میکنه، گناه ضرر داره برای بدن. وقتی گناه میکنه مثلا شراب میخوره، فقط عذاب آخرتی که نداره، همین دنیا هم داره خودشو مریض میکنه، بعد تو نسلش هم اثر میذاره، یعنی بچه هاش رشد عقلی سالمی نداره، حتی تا شش نسل بعدی، تا هفت نسل او اثر منفی داره. چون بسا نسل بعدی تا سال 50 سال 20 سال بعد گناهی هم نکردن. اونها که بعضی میگن اونها چه گناهی کردن، کی گفت گناهی کردن که میگه چه گناهی کردن؟ گناه این داره میکنه. من و شما الان اینجا نشستیم، هفت نسل قبلی ما جدمون وعدش شراب خورده، ما که گناهی نکردیم، اون گناه کرده. وقتی بهش میگن شراب نخور، این هم خودش ضرر کرد و همین ضرر تو بدنش هم تو میمونه و منتقل میشه به نسل بعدش. گناه ضرر، ضرر سختی و مشکل. معنای سوم عنت یکی شد یا نشد. بعضی ها میگن سختی و مشکل اینه که فقط یک گرفتاری تو اداره داره و نمیدونم دستش به بنای بندست و چیزا. گناه با یه واسطه میخورد به زحمت، واسطش همینه که ضرر داره، ضرر هم انسان میدازه تو زحمت، مریض میشه انسان و هم داره طلا رو میذاره تو گردنش یه مردی، یا اینکه رو دستش قرار میده انگشتر طلا. این گناهه، گناه ضرره، یعنی دچار سرطان میشه. چند وقت بعد که رفت آزمایش داد، میگنم شما دچار سرطان شدید. عاملش چیه؟ این طلایی که تو بدنت گذاشتی باعث سرطان شما شد. بعد سرطان ببینید چقدر تو زحمتش میدازه، مرتب باید پیش پزشک بره، معالجه بکنه، دارو تهیه بکنه، دیگه دستش بند میشه تا از دنیا بره. پس وقتی میگیم پیامبر سختشونه که شما رو تو گناه ببینن، اون آقای مفسر میگه سختشونه که شما رو تو زحمت و سختی ببینن. زحمت و سختی هم همون با گناه یکی در میاد. میتونیم هم یه جور دیگه بیان بکنیم، بگیم گناه انسان رو تو سختی میاندازه. چطور؟ آیه 30 سوره شورا چی فرمود؟ ما اصابکم من مصیبت به ما کسبت ایدیکم. اگه اینو گفتید وقتی اون بنا یا مشکلات اداری هم توشه. بس یه چیز دیگه شد، خیلی فرق کرد. من گناه میکنم، خدای متعال اثر گناه رو این میذاره که یه مشکلات و سختی های تو زندگی برام ایجاد میکنه. نمیگم خود گناه ضرر داشت و ضرر من رو تو گرفتاری انداخت، نه، میگم گناه مستقیماً گرفتارم میکنه و یه مشکلاتی خدا تو زندگی برام میندازه، ولی مشکل اداری باشه، یه دشمن رو بر من مسلط میکنه. این چوب از کجا دارم میخورم؟ از اون گناهی که کردم. پدر یا مادرم اذیت میکنم، یه جا دیگه خدا تلاشه تو دلم در میکنه. بس علت و معلول نیست که بگیم این گناه ضرر به من زد، نه، اصلا ارتباطی به ظاهر بینش نیست و رنجندم پدر یا مادرم و بعد در مغازه هرچی معامله میکنن، نه، برکت نیست، این رزق را تنگست برم. چیه؟ یکی سیزدست هم ناراحتی، اصلا مشتری های میرن. یا اگر هم یه سودی بکنن تا میام بیام خونه یه تصادف بکنن، برای خدا کاری نداره، همچی گرفتارم میکنه که دیگه وقت سرخاروندن ندارم. بعد هم میفرماد و به ما کسبت عیدی کن. ای نگو خدا چرا همچی کردی، بگو خدایا چرا بیشتر منو عذابم نکردی. اینو بگو، من جوابتو بدم و بگم یعفو عن کثیر، علت که بیشتر مجازاتت نکردم چون 90%شو بخشیدم، دیگه نمیبخشیدم وقت میفهمیدی چی به سرت میومد، 10%شم دارم مجازاتت میکنم تا زیاد گستاخ نشی، تجری به گناه پیدا نکن. خب این صفت رو ما هم باید نسبت به مؤمنین داشته باشیم. عزیزون علیه ما عنتم. ما هم وقتی دیدیم یک کسی تو گناهه نباید تحمل بکنه، نباید بی تفاوت از کنارش رد بشیم. حریصون علیکم، ویژگی بعدی هم اینه که این پیامبر حریص بر شما هست. حرص بر دو قسمه، حرص به دنیا، حرص به آخرت. حرص به دنیا مذمومه، ای بخواد پول جمع بکنه، غذا بخوره، ای زمین رو زمین، خونه رو خونه، نمیرم داراییشو، ریاستشو، این حرص بده. اما حرصای آخرتی که میخواد نفر اول باشه پیش امام زمانش، خیلی عالیه، بهترین عمل صالح رو میخواد انجام بده، خیلی عالیه، بهترین دعا رو، بهترین نماز رو، بهترین مناجات رو میخوام داشته باشه، خیلی خوبه. و یکی از حرصان، حرصای دینی اینه، حریص باشه که تو این محله میخوام یه بد حجاب نباشه، یه ریش کوتاه نمیخوام باشه توی این محله، با میخوام همه رو نصیحتشون بکنم، یه معصیت میخوام توی این اقوام من میخوام نباشه. حریص اینو میگه که تا میبینه میره جلو، نه این که بنشینه دم تو یا حالا اینا اقوام دور من هم دور باشه یا نزدیک باشه. شما چرا خصوصیت پیغمبر رو شما نداری؟ حریص بر تبلیغ دین، حریص بر اذان گفتنه. وقت اذان ها همه بدون اذان رو بگن، صبح باشه، ظهر، مغرب، حرص بر تبلیغ دین، حرص بر جلوگیری از گناه. اما مردم فعلا اینطور نیستن، همچنین یه مقدار بارون کم میاد، رودخونه میبینن آب توش نیست. چرا؟ برای دنیاشون خوب بلدن حرص بزنن، اینو ببینن، اونو ببینن، پول خرج کنن. وقتی هم میدن تو قضا لسنه یه مشکلاتی پیش اومده است، پولاشون رو نمیدن، حاضرن اجتماع بکنن، پلاکارد هم بنویسن، یه راه به ما یه لابلاش هم یه فحشایی هم بدن، تا اینجاش حاضرن. اما سال هاست اذان صبح مسجد محلشون از بلندگو پخش نمیشه و یک نفرشون رو، نه اینکه ده تا جمع بشن برن اعتصاب بکنند، یکیشون هم نرفته اعتراض بکنه، چرا از اونو پخش نمیکنه؟ منم تا حالا نشنیده، عکسشو شنیدم ها که ای رفتن اعتراض کردن که چرا از اون پخش میکنید. یادشون نمیاد که تو مدینم همینطور بود، که تو مدینم یهودی بود اعتراض میکردن، غلط میکردن اعتراض میکردن، پیغمبر که گوش نمیدادن به حرف اینا، که شهر شهر مسلمانه، به بلا میگفتن بایست اذانتو بکن. حالا یک کسی از خواب بیدار بشه، خب باید بیدار بشه، پس اذان برای چی میگه؟ خواب بمونه، میگه میخواست خواب بمونه که پس باید یواش اذان بگه. گفتن فریاد بزن تا همه از خواب بیدار بشن. مبانی دین رو از دستمون در رفته و میترسم حضرت که ظهور میکنن بگیم اه یه دین جدید آورده. خیلی هم میگن دیگه این حرص به هدایت تو وجود ما باید باشه. خواهران گرامی، شماها باید خواهرانی که چادری نیستن رو نصیحت بکنه، اجازه ندید یه پسری بیاد تذکر بده. کاره خواهرانه، برید جلو، اما نه با بیان بد و توهین نمیخوام به کسی بکنید، به عکس میگم شخصیتم بهش بدید، صداش بزنید، یه مقدارم باش گرم بگیرید، احوالش ببینید کجاست، چی خونده، درس چقدر خونده، مقدار اطلاعات ازش بگیرید، یه مقدار که هم صحبت با او شدید بعد بهش تذکر بدید، بگید به نظر من اینطوریه. وقتی احترام گذاشتید اونم حرفتون رو میپذیره، ازش هم بخواد که یخ بدش نیاد، بگید من یه جمله بهتون میگم بدت نمیاد، بعدم که گفتی دوباره سوال بکنید بگید بدت که نیومد، نه وقتی همین که میگید این خودش آماده میکنه که بدش نیاد. معمولا اینایی که کار خلاف میکنن فرهنگاشون هم پایینه، اینو بدونید، فرهنگاشون پایینه یعنی نه اهل شخصیت دادن به افراد، نه اهل سلام کردن، نه اهل این جلسه ها هستن، نه چی بگم، از چای ابتدایی دین بیخبرن، اخلاقای خیلی بدی هستن، غالبا اینطوریه، سوادشون زیاده سا، تحصیلاتشون بالا، چون پول دارن. حالا همشون هم باز نمیگه، پول حروم و حلال وقتی دین ندارن همش هم حلال که نیست، با پولای حروم رفتن دستگاه های کذایی و ماشین و خونه و چی اینا قیده رفتن تو جنوب شهر ساکن شدن و کارهای کسیفی هم بازی وقتا بکنن، حیوان گذاشت تو ماشین رو دارن و چه همدم حیوان کردیست، سرش نمیشه که این حیوان با میکروب داره، اصلا برای دنیای تو هم بده. یکی دیگه علم روز کشف کرده که فقط دین که نگفته، با سگ همدنه. ما باید حریص به هدایت اینا باشیم. تو فضای دانشگاه همینطور، تو فضای محله همینطور، تو دبیرستان همینطور، همه جا حریصم علیکم. و جمله آخره فرمود به مؤمنین رؤوف الرحیم، نسبت به دشمنان رو تو آیه آخر سوره فتح رو فرمود که اشداء علی الکفار، اما رحماء بینهم. اینجا تو سوره توبه می فرمود به مؤمنین رؤوف الرحیم. خب حالا این یک آیه بود، انشاءالله باز آیات دیگری رو هم تناسب خدمتون عرض میکنم و استفاده هایی که باید از محضر قرآن ببرم. صلی الله علیه و آله.